به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه، 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 17:05 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و مهمترین خبر این دقایق رسانه‌های خبری دنیا و صدرنشین اون اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمینه. با مینا بهارمز که در استودیو خبر رادیو فرداست همراه میشیم و جزئیات بیشتر میشویم از این خبر مهم دنیا. سلام، درود بر تو.
بله، با سلام. کمیسیون انتخابات مصر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین را با حدود 52% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آرای احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، کمی بیش از 48% اعلام شد. به گفته کمیسیون انتخابات، محمد مرسی بیش از 13 میلیون و احمد شفیق بیش از 12 میلیون رأی آوردند. میزان مشارکت در انتخابات 51% اعلام شده است. 50,900,000 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که 26,420,000 نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند. پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل می‌دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که بر مبنای ماده 4 منشور ناتو خواستار تشکیل این جلسه شده و افزود که اطلاعات به دست آمده درباره این رفتار متجاوزانه نیز به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده می شود.
NATO'da önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda NATO konseyinde bir bilgilendirme 4. madde çerçevesinde.
Madde 4 منشور ناتو به مشورت درباره تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و مسائل امنیتی اعضا مربوط می شود. ترکیه اعلام کرده که جت نظامی سرنگون شده مسلح نبوده و در حال تمرین در آبهای بین المللی سرنگون شده. سوریه می گوید هواپیما به خاکان تجاوز کرده بود و نمی دانسته که به ترکیه تعلق داشته. یک کشتی حامل هلیکوپترهای توپدار روسی برای سوریه که هفته گذشته ناچار شد مأموریتش را نیمه تمام بگذارد، بار دیگر می‌کوشد محموله‌اش را به سوریه برساند. این کشتی پس از آنکه بریتانیا بیمه‌اش را لغو کرد، ناچار شد به روسیه بازگردد و به گزارش خبرگزاری اینترفکس روز یکشنبه وارد بندر مورمانسک شد تا با تعویض پرچمش به پرچم روسیه با همراهی اسکورت بار دیگر روانه سوریه شود. آمریکا و اتحادیه عرب به ارسال سلاح به سوریه در شرایط کنونی اعتراض کردند، اما روسیه میگوید این هلیکوپترها مطابق قرارداد تعمیر شده و پس فرستاده می شود. خانواده شکیل افریدی، پزشک زندانی پاکستانی یاری دهنده به یافتن اسامه بن لادن، میگویند جان او در زندان در خطر است. برادر شکیل افریدی آمریکا را سرزنش کرد که موضوع همکاری این پزشک را برملا کرده و گفت که این پزشک در زندان امنیتی با مجرمان عادی و افراد طالبان نگهداری می شود که جانش را در خطر قرار می دهد. سازمان اطلاعات پاکستان شکیل افریدی را متهم کرده بود که با جمع‌آوری اطلاعاتی از محل اختفای بن لادن زیر پوشش برنامه واکسیناسیون آن را در اختیار CIA قرار داده، اما سپس او به جرم همکاری با گروه تروریستی لشکر اسلام به 33 سال زندان محکوم شد. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام 2 نفر را که برای سومین بار از مشروبات الکلی استفاده کردند تایید کرده است. حسن شریعتی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون نام بردن از این 2 نفر گفته که حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. از شما دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی صدای دیگر باشید که کاریست از رویا کریمی مجد. از اینکه با این مجله شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روزگارتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختر بچه ها. با ما بمانید. بیش از 3 هفته است که در برنامه صدای دیگر به بررسی مشکلات و مسائل دوران بلوغ در دختران جوان پرداختیم. در این 3 هفته با حضور کارشناسان مختلف سعی کردیم تا جوانب مختلف بلوغ دختران و آموزش‌هایی رو که لازمه اونها رو در جریان اتفاقاتی که برای بدنشون، تفاوت‌ها و تغییرهایی که در اون ایجاد میشه و زندگی که در پیش رو دارن آماده کنن رو در اختیارشون قرار بدیم. خانمی از ایران برای ما ایمیل فرستادن و نوشتن که در مورد پریود چون خودشون هم تجربه اون رو داشتن تونستن اطلاعاتی رو در اختیار دختر 11 سالشون قرار بدن، اما بیشتر از این نمیدونن چه چیز رو باید به دخترشون بگن. خانم دیگری که از مشهد برای ما ایمیل فرستادن گفتن که تا چه حدی باید در مورد مسائل جنسی و ارتباط بین دو جنس برای دختر 12 سالشون حرف بزنن، و خانم دیگری که ننوشتن که از کجا برای ما ایمیل میفرستن از ما پرسیدن که آیا حتما لازم هستش که در مورد دخول، شرایط اون و شرایط باردار شدن با دختر 14 سالشون حرف بزنن یا نه. به همین دلیل به نظر میرسه که لازمه برای پاسخ دادن به این سوالها کمی وارد جزئیات بیشتری در مورد سن بلوغ و اطلاع رسانی به دختر بچه‌ها در این مورد بشیم. نسرین افضلی، کارشناس مطالعات زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در مونترال کانادا، پشت خط تلفن ماست تا با هم در این مورد گفتگو کنیم که چه اطلاعاتی لازمه دخترها در فاصله بین 9 تا 15 سالگی در مورد بدنشون، روابط اجتماعیشون و ارتباطات جنسیشون داشته باشن.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم افضلی، من برای این که بخوام اطلاعاتی پیدا بکنم در مورد این که دختر بچه ها لازمه چه چیزهایی در دوران بلوغشون بدونن، تونستم کتابی رو پیدا بکنم که در امریکا منتشر شده و تا الان بیش از 5 میلیون نسخه از اون به فروش رفته. کتابی هستش در مورد این که چجوری میتونید از خودتون مراقبت و نگهداری بکنین، برای بچه های بالای 9 سال نوشته شده. و نکته جالب توجه در مورد این کتاب این هستش که از ابتدایی ترین اطلاعاتی که یک دختر بچه باید در مورد خود و بهداشتش داشته باشه آغاز کرده. دقیقاً فصل آغازین کتاب از موهای دختر شروع شده و اینکه موهای شما چه حالتهایی ممکنه داشته باشه، چند بار در هفته باید اون رو بشورید، شامپوی خودتون رو چجوری باید انتخاب بکنید، بعد از اون به گوش پرداخته، سپس به چشم پرداخته، بهداشت دهان رو بحث کرده، در مورد پوست صورتشون گفته و جوشهایی که ممکنه از 9 سالگی به بعد روی صورتشون ایجاد بشه. خانم افضلی، به نظر شما یا اصلا لازم هستش که در مورد این جزئیات مادرها با بچه‌هاشون صحبت کنن؟
بله، دوران بلوغ شامل یک یعنی هستش که تو کل بدن صورت میگیره، از تعرق بیشتر بدن گرفته بودار شدن تعرق بدن، در مدن مو در قسمت مختلف بدن، تغییرات فیزیولوژیک که ممکنه اگه والدین با دختر بچه ها و پسر بچه ها هر دو ندونن که اینا منو به بلوغ هستش براشون مشکل درست بشه و از اعتماد به نفسشون کم کنه، از پرفورمنسشون و کارایشون تو درسشون کم کنه، ارتباطشون رو با دوستاشون مختل کنه. بنابراین این اطلاعات ممکنه جزئی به نظر برسه ولی خیلی میتونه مفید و کارا باشه. توی ایران آموزش متاسفانه وجود نداره. آموزش بسیار ابتدایی در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستش، ولی بعد از اون در سنی راهنمایی و دبیرستان میبینیم بیشتر آموزشی که داده میشه معطوف به بخش مذهبی سکشوالیته هست، مثلا اینکه باید غسل انجام بشه بعد از پریود یا با نامحرم دست داده نشه، ارتباطی نباشه. اینا بحثی هستش که به بلوغ مربوط میشه ولی فقط سوالای بیشتری تو بچه‌ها ایجاد میکنه.
من مثلا در مورد بحث محرم و نامحرم، نکته‌ای که من در این کتاب بهش برخوردم این هستش که دقیقاً در اولین صفحات این کتاب این آموزش داده میشه که بدن دختر بچه بخش شخصی اون هست و هیچ کس، خانواده، دوستان یا افراد غریبه حق دست زدن به بدن رو ندارن. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته دختر بچه حتما باید یک بزرگسال قابل اعتماد رو پیدا بکنه و مسئله رو با اون در میون بگذاره و اجازه نده که اون فرد از بدن اون دختر و یا دخترهای دیگه سوء استفاده کنه. اینجا با تاکید گفته یک بزرگسال قابل اعتماد، یعنی هیچ اسمی نبرده از پدر، مادر، برادر، خواهر یا معلم، و این رو الان به خود اون فرد سپرده که به چه کسی میتونه اعتماد بکنه. این حوزه ایه که در ایران فکر میکنم ما واقعا روش کار نکردیم.
دکتر خیلی خیلی خوبی گفتین، هم از این نظر که بزرگسال مورد نظر و مورد مشاوره بچه لزوما والدینش نیست و این چیزی که متأسفانه تو ایران خیلی تاکید میشه که پدر مادر یک مالکیتی دارن رو بچه، این نقض شده توی آموزش و تربیت بچه‌ها، برای اینکه خیلی وقتا خشونت علیه بچه‌ها و خشونت جسمی و جنسی اتفاقا در درون خانواده و از طریق پدر مادر یا خواهر برادرشون صورت میگیره.
خانم افضلی، بعد ما میگید که اگر یک مادر قرار برای این باشه که برای دخترش در مورد پریود شدنش حرف بزنه، دقیقاً چه نکاتی رو باید بهش بگه و چه جوری باید اون رو آماده بکنه برای اینکه با اولین خونریزی عادت ماهیانش روبرو بشه؟
بعد مادر توضیح بده برای دخترش که بدن تو با بدن پسر در 90% موارد با هم مشترک هستن، اون قسمتی که با هم متفاوته دستگاه تناسلی تو هستش و یه بخش دیگه به هورمونا برمیگرده که توی مغز تو ترشح میشه. یه هورمونای زنانه داریم، یه هورمونای مردانه. حالا اسم علمش هم مهم نیستش، همین که بگیم هورمونای زنانه باعث بروز خصوصیت‌های زنانه میشه، مثل بزرگ شدن پستان‌های دختر از یک سنی به بعد و پریود شدن. دختر باید بدونه که تمام این اتفاقاتی که داره تو بدنش میفته در جهت اینه که اولا اونو برای رابطه جنسی آماده کنه و ثانیا در کنارش میتونه قابلیت باردار شدن داشته باشه. پریود یا همون عادت ماهانه چرخه‌ای هستش که توش یک تخمک که از بعد به تولد دختر تو بدنش وجود داره طی یک ماه کامل میشه، رشد میکنه و توی بازه خاصی اگه نزدیکی صورت بگیره و اسپرم مرد وارد رحم زن بشه و با این تخمک مخلوط بشه، این یک نطفه ایجاد میکنه که این تدور بچه میشه و اگر نه این نزدیکی صورت نگیره، این به صورت یک خونی از بدن دختر خارج میشه. به سیر طبیعیش اگه طی کنه هیچ مشکلی برای دختر ایجاد نمیشه، فقط توی این مدت باید یه مقدار از نظر روانی به خودش آرامش بده، یه مقدار از نظر جسمی و بهداشتی اهمیت بیشتر به خودش بده و خجالت هم نداره، چون یه چیز کاملا فیزیولوژیکه و طبیعی هستش. بنابراین نباید از خانوادهش خجالت بکشه، برادرش، پدرش، اتفاقا اونا خیلی باید همراهیش کنن توی این مدت.
خانم افضلی، در این کتاب نگهداری و مراقبت از بچه‌ها، نکته جالبی اینجاست که در نیمه پایانی کتاب کاملا توضیح داده شده که پریود در فاصله بین 9 تا 15 سال اتفاق میفته، یعنی هیچ سن قاطعانه و دقیقی برای وقوع اون وجود نداره و هیچ کس نمیتونه زمان وقوع اولین پریود رو از قبل تعیین بکنه. مدت زمان اون بین 2 روز تا 7 روز هست، اما امکان داره که قبل از 2 روز و بعد از 7 روز لکه هایی بر روی لباس زیر دختر دیده بشه که اون رو میتونه آماده بکنه برای اینکه آماده بشه برای برخورد با مسئله پریودش. در این مورد آموزش داده شده که نوار بهداشتی های متفاوت ممکنه تاثیرات مختلفی بر روی پوست بدن دختر بچه داشته باشه، امکان داره که به بعضی ها حساسیت داشته باشه، اگزما ایجاد بکنه، در نتیجه بهتره که از اندام داخلی خودش کاملا مراقبت بکنه و دقت بکنه که از چه نوار بهداشتی داره استفاده میکنه. بر روی بحث بهداشت نوار بهداشتی خیلی تاکید کرده که از بسته های باز شده کمتر استفاده بشه و این نکته خیلی سوال برانگیز برای من این هستش که در تمام این کتاب 95 صفحه‌ای هیچ اشاره‌ای به رابطه جنسی نشده. به نظر شما آیا منطق خاصی پشت این وجود داره؟ آیا به این ترتیب در واقع نویسندگان این کتاب این بخش رو به خود پدر مادرها واگذار کردن یا احساس کردن که در فاصله بین 9 تا 12 سالگی که مخاطبان عمومی این کتاب هستن لازم نیست اطلاعاتی در این زمینه با این حد از جزئیات داشته باشن؟
من فکر می‌کنم با توجه به مخاطبای کتاب احساس شده که این مقدار اطلاعات کافی هستش و اونا رو آماده میکنه برای مرحله بعد. تو همونطور که بهتون گفتم باید این آموزش قدم به قدم انجام بگیره. خیلی از پدر مادرها تا حد زیادی مخالف آموزش جنسی به بچه‌هاشون هستن، یعنی حتی یک مطالعه انجام شده بود در آمریکا بیش از 60%شون مخالف آموزش جنسی بچه‌هاشون بودن.
متشکرم خانم افضلی. متاسفانه فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و این سوالات همچنان بدون پاسخ ماند که اصلا دختر بچه‌ها از چه سنی اجازه دارن که رابطه جنسی برقرار بکنن و فراوانی رابطه جنسی در فاصله 9 تا 15 سالگی در دختران ایرانی چقدر هست. طبق آخرین آماری که در سال 86 به سازمان ملل ارائه شده، مسئولان ایرانی اعلام کردند که فقط 4% از دختران ایرانی در فاصله بین 9 تا 15 سالگی خودشون رابطه جنسی برقرار میکنن و البته همین آمار 4%ی برای فاصله 19 تا 24 سالگی هم اعلام شده. هفته آینده هم با شما و دیگر کارشناسان مسائل زنان خواهیم بود تا در مورد اولین رابطه جنسی، سن به وقوع پیوستن اون و نقش والدین در کنترل اون صحبت کنیم.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.